برنامه شماره 2 رادیو گفتگو همراه شما عزیزان خواهند بود. شما میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو شنونده و بیننده این برنامه باشید. ساعت 13:30 اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینا گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. امیدواریم شما هموطن گرامی در هر کجا که هستید همراهی بفرمایید ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که به صورت تصویری برنامه رو تقدیم حضور شما خواهد کرد. از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم از طریق رادیو گفتگو و همچنین صفحه شبکه اجتماعی خود برنامه و رادیو نمای رادیو گفتگو با ما همراه باشید با تیتر داغ.
تیتر داغ.
افزایش سن جمعیت و آسیب‌های اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در دهه های تازه به علت پیچیدگی های مرتبط با ازدواج دامنه مسائل مربوط به ازدواج به قلمروهای علوم دیگری همچون اقتصاد و جمعیت شناسی کشیده شده. ما امروز راجع به این موضوع با شما هموطنان گرامی صحبت میکنیم.
چراغ قرمز.
خب عزیزان شنونده و بینندگان گرامی، در خدمت جناب آقای محسن یاسی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه خانواده هستیم در داخل استودیو که مطمئناً با دیگر عزیزانمون به صورت تلفنی در ارتباط خواهیم بود. آقای یاسی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید، طاعتتون قبول باشه.
به نام خدا. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و تمامی همکاران محترمتون. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای یاسی، یکی از مسائل جوامع امروز که حقوقدانان و جامعه شناسان به هر حال مشغول به اون شدن، مسئله ورود و رواج آسیب‌های اجتماعی در سنین جوانی هست. حالا من نمیدونم واقعا در حوزه‌ای که شما فعالیت میکنید چقدر ما تونستیم پژوهش بکنیم، تحقیق بکنیم، چقدر تونستیم این آمارها رو احصا بکنیم و بعد چقدر تونستیم اینها رو بیاریم تو جامعه عملیاتی بکنیم. اگر ممکنه در این زمینه اگر فعالیتی شده، کار میدانی شده، کار پژوهشی شده و موضوعات دستبندی شده که ما الان مثلا مشکل اولمون در ازدواج چی هست، حالا بحث مسکن و اشتغال رو شاید مثلا همه بگن، اما بالاخره یک جزئیاتی هم داره که بعضی مسائل میتونه با گذر از این موانع هم کار صورت بگیره. خواهش میکنم فتح باب بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که من تشکر میکنم از مجموعه رادیو گفتگو به جهت طرح مسئله که بسیار مهم هست، اما انتظار جامعه نخبگانی و پژوهشگران در نهایت این هست که این مسائلی که مطرح میشه حل بشه.
بله.
و صرفا طرح مسئله نباشه، که من از این باب خوشحالم که رادیو گفتگو داره این موضوعات رو پیگیری میکنه.
خواهش میکنم. بله.
توجه بفرمایید که به هر حال ما در یک کشوری زندگی میکنیم که در یک دوره تاریخی از سال 1355 تا 65 رشد جمعیت 4% رو داشتیم. بعد از اون دوره کاهش نرخ رشد جمعیت ما تقریبا شروع شده که امروز تحلیلگران رشد جمعیت زیر 1% رو عنوان میکنن و در آینده حتی احتمال اینکه جمعیت کشور منفی بشه رشدش هم به هر حال تحلیل ها نشون میده که احتمالش زیاده اگر قرار باشه ما با همین سبک و سیاق پیش بریم.
اما دلایلی باید داشته باشید.
حتما دلایل داره. اما اینکه چرا ما به این سمت و سو رفتیم، دلایلش متعدده.
بله.
اولین دلیلش میتونه این باشه که دهه شصتی های ما که امروز حامل به هر حال ازدواج خواهند بود یا ازدواج کردند یا ازدواج خواهند کرد، اینها به دنبال افزایش نرخ زاد و ولد نیستند. دلیلش چی میتونه باشه؟ یکی از دلیلش میتونه این باشه که خود دهه شصتی های جامعه ما از بد و تولد تا به امروز دچار چالش های اساسی بودند و بنابراین شاید این جمعیت که عدد بسیار بالایی هم هست نمیخواهد در آینده فرزندانشان دچار چنین چالش و مشکلاتی بشن. از جمله اون مشکلات به هر حال بحث اشتغاله. ما
بله.
بیکاری فراوانی داریم در به هر حال دهه 60 و دهه 70. بحث مسکن همونجور که شما اشاره کردید هست. بحث قوانین سختگیرانه برای تشکیل خانواده هست. این موضوع رو ما نمیتونیم کتمان بکنیم. تعداد 20,000 زندانی مهریه در بله. ابتدای سال 90، این خودش یک خدمتون اصلا سیگنال منفی برای تشکیل خانواده میده. خانواده‌ای که میخواد تشکیل بشه، اصل ده قانون اساسی اشاره به تحکیم بنیان خانواده میکنه، اشاره به قداست خانواده میکنه، اشاره به این نکته میکنه که تمامی برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن بحث ازدواج اتفاق بیفته. اما ما میبینیم که برخی از قوانین ما به ویژه قانون حمایت خانواده، قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، به نوعی بازدارنده ازدواج جوانان به ویژه در حوزه مالی برای مردانه. این میتونه به هر حال یکی از دلایل اصلی باشه که من میتونم در ابتدای بحث بهش بپردازم.
خواهش میکنم. آقای یاسی، یه سنت غلط اجتماعی هم ما داریم. حالا ما همشو نباید بندازیم گردن موانع و قوانین. البته قوانین ما هم که مثلا سال 84 قانون تصویب شده تا حالا معطل مونده و اجرا نشده، خب درسته. اما یه سنت غلط اجتماعی هم جوانان رو مجبور به خانه نشینی کرده و مجبور کرده که اصلا دوست دارن مجرد بمونن. حالا دلایل آنچنانی هم داره که حالا اشاره میکنیم در طول برنامه. این سنت غلط چگونه اصلاح میشه؟
خدمتتون عرض شود که از اونجایی که نیاز فطری بشر ازدواج هست و تشکیل خانواده،
بله.
به نظر میرسه که این دلیل نباشه که افراد علاقمند باشن که خانه نشین باشن. خیر، بستر برای تشکیل خانواده مهیا نیست. همونجور که شما فرمودید ما سال 1384 قانون تسهیل ازدواج جوانان رو داشتیم.
بله.
اما آیا این قانون عملیاتی شد؟
خیر.
خب پس ما میبینیم که دولت یا میتونیم بگیم حاکمیت به معنی عام خودش وظایف و تکالیف خودش رو انجام نداده. حالا که حاکمیت و دولت وظیفش رو انجام نداده، تبعاتش گریبانگیر جوان ما میشه.
همینطوره.
من اشاره بکنم خدمتون که حضرت آقا مقام معظم رهبری در 3 دهه گذشته مکرر در حوزه مباحث خانواده و سنت‌های غلط ازدواج مطالب و بیاناتی داشتن. 8 سنت غلط رو ایشون اشاره میکنه که من به ترتیب بخوام نام ببرم: مهریه سنگین،
بله،
جهیزیه سنگین،
بله،
تجملات زیاد، اسراف، خرید از مکانهای معروف به گرانی، هتلها و سالونهای پرخرج، لباس عروس گران قیمت و به رخ کشیدن ثروتها بوده. سوال من از نهادهای مختلف در کشور به ویژه نهاد قانونگذاری اینه که اگر قرار بر این بود که بر اساس منویات رهبری اقدام بشود، قانونگذاری بشود، بر اساس سیاستهای کلی جمعیت، سیاستهای کلی خانواده که این دو سیاست در دهه 90 ابلاغ شد قانونگذاری بشود، چرا پس تا به امروز این اتفاق نیفتاده؟ یعنی قوانین ما در حوزه تشکیل خانواده قوانین سهلگیرانه‌ای نیست، قوانین سختگیرانه است. بنابراین ما باید به جوان خود، جوان ایرانی حق بدهیم که ازدواج رو در این شرایط بر خود تحمیل نکند، گرچه میل باطنی به تشکیل خانواده و ازدواج داره.
بله بله. به نظر میرسه جناب آقای یاسی، حالا ما انشاءالله بتونیم دیگر عزیزان رو با خودمون همراه بکنیم که بحث یک طرفه نشه. اما یکی از مسائل مهم در مقوله تغییرات اجتماعی، آقای یاسی حتما شما هم از آن دارید، مسئله نوگرایی و مدرنیسم هست. حالا این تحول شاید باعث کاهش ازدواج بشه و بالا رفتن سن بره باشه و این هم یک مشکلیه که ما الان تو خانواده هامون داریم. حالا اگر با قانون حل میشه خب باید با قانون، اما وقتی ما میبینیم سال 84 قانون تصویب ازدواج جوانان 15 سال معطل مونده، نگاه غیر باورمندیه. یعنی ما هنوز باور نکردیم این موضوع رو، لذا گذاشتیم به حال خودش. 3 تا وزارتخونه راه و کشور و اقتصاد هم درگیر بودن، اما باید همه وزارتخونه های ما درگیری موضوع مهم بشه. به نظر میرسه این مدرنیسم و نوگرایی هم مشکل بزرگیه که سر راه ما هست.
بله، خب قاعدتا مناسبات تغییر پیدا کرده.
بله.
ما متاسفانه باید این نکته رو خدمتون اشاره بکنیم که جمعیت ایران رو به کاهشه، در صورتی که این مدل در کشور توسعه یافته است.
بله.
یعنی کشور توسعه یافته ابتدا توسعه یافته شدن بعد شروع به کاهش جمعیت اتفاق افتاده، ولی برای ما برعکسه.
بله.
هنوز توسعه یافته نشدیم ولی داریم میریم به سمت کاهش جمعیت. این بسیار خطرناکه.
که البته اونها خوب امکانات و زیربنایی و زیرساخت ها رو داشتن، ما الان واقعا اینو نداریم و این مشکل رو پیدا کردیم، مجبوریم کم بشیم.
همینطوره. نا کنید بر اساس به حال تحلیل ها، آمار ها و پژوهش ها ما به این نتیجه رسیدیم که نگاه تک بعدی نباید داشته باشیم.
بله.
باید چند بعدی به موضوع نگاه بکنیم. بحث ابعاد اقتصادی هست، ابعاد اجتماعی هست، ابعاد فرهنگی هست، بحث نفوذ مدرنیته در جامعه ما وجود داره، بحث اشکالات حقوقی و قانونی وجود داره. خدمتتون عرض شود که نارسایی‌های طبیعی.
بله.
اقلیمی، اینها در کنار هم میتونه به هر حال منجر به این بشه که جمعیت ما به این شکل بشه. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که ما اگر واقعا امروز فکری به حال افزایش جمعیت نکنیم، گرچه افزایش جمعیت به معنی کیفی نه صرفا کمی، چون برای نظریه پردازان میگن افزایش جمعیت کمی منجر به توسعه فقر میشه.
بله.
افزایش جمعیت زمانی خوبه مثل هند، مثل چین، که در کنارش رشد اقتصادی هم داشته باشه. ما بخوایم صرفا جمعیت کشور زیاد بشود بدون زیرساخت به قول حضرت عالی، چنین چیزی به نظر من راه خطا است.
یه مشکلات جدیدی بر مشکلاتمون افزوده میشه.
دقیقاً همینطوره.
بله بله.
ما به جمع‌بندی رسیدیم که باید چند بعدی به این موضوع به هر حال نگاه بشه و هر کدوم از ابعاد به شکل خاص بررسی بشه، تحقیق بشه، پژوهش بشه و تحلیل بشه، در نهایت اقدام حاکمیتی میخواد.
بله.
من میتونم مثال بزنم چندین کشور دنیا رو که چه امتیازاتی برای فرزند آوری میدن، اما آیا ما چنین امتیازاتی رو میدیم؟
خب اونها جمعیتشون کم هست، زیرساختشون هم فراهم هست، میتونن از نیروی انسانی استفاده بکنن.
بله.
ما الان مشکل اصلیمون اشتغاله.
اصل.
مشکل اصلیمون مسکنه. حتی مسکن رو هم میخوایم حل بکنیم با وام 100 میلیون 200 میلیون و بازپرداخت آنچنانی که منی که درآمد ندارم، منی که مشکل دارم، من چطور میتونم اقساط بانکی رو با اون هزینه‌های گرون بدم؟ خب حالا اجازه بدید آقای دکتر امیرحسین بانکی پورفرد، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه هستن. آقای دکتر بانکی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و علی مهدی و علی با احراد و امنا پاتم. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم، آماده سوالتون هستم.
خواهش میکنم آیه بانکی، چرا مجلس از سال 84 قانونی برای ازدواج تصویب کرده و تا به امروز معطل مونده؟ حدود 15 ساله.
من که اومد تو مجلس نبودم.
خب شما که الان هستید،
الان که ما اومدیم
الان نظارت میکنید، پیگیر هستید این قوانینی که
ما قانونی را الان داریم به صدا تصویب کردیم که حالا در
تو مجلس 11 بله میدونم بودجه هست و تصویبات
جمعیت و اون نکات مهمی که تو به صدا و ازدواج هم هست تو این قانون دیدیم.
بله.
ولی اون قانون چند تا ایراد داشت. اصلا ایرادش خوب عدم همراهی دولت ها بود باش، ولی جوری نبود قانون که بشه دولت ها مؤاخذه کرد. یعنی تکلیف ها مشخص نبود که دقیقا چه سازمانی باید چه کار بکنه. یه بخشش این بود. خیلی
بله.
ضمانت اجرایی توش دیده نشده بود تو اون قانون.
بله. و همین دلیل هم معطل مونده.
بله. یعنی چهار تا دولت اومدن دار رفتن دار هیچ کدوم به صدا و موکوشو به صدا آینام های اجرایی که هیچون از دولت
و شاید هم باور نداشتن. آقای بانکی اگه باور داشتن مثل مجلس 11 هم پیگیری میکرد.
این حوزه های فرهنگی به خصوص تو بحث ازدواج و جمعیت اون بیشتر به دیده یک چیز تفننی بهش نگاه میشه، نه یه مسئله اساسی و حیاتی تو کشور ما. الانم که همه صحبت از جمعیت میکنن، عمق خطر را خیلی متوجه نشدن که چه آسیب جدی داره به کشور میرسه رو بحث پیری جمعیت و هنوز متوجه نشدن که این ابر بحران آینده نزدیک کشور ماست. اصلا با هیچ یک از بحران هایی که تا حالا ما گذروندیم در تاریخ گذروندیم قابل مقایسه نیست.
بله بله.
چون که این فهم متاسفانه به خصوص مسئولین و مدیران عمقش روشن نشده، هر وقت هم صحبت از اینا میشه با شوخی یا با شعار ختم میکنن. وقتی میخواد کار جدی بشه و بحث جدی بیاد وسط، خب کوتاه میام میگن نمیشه این کار، که نمیشه کم، اون کار که نمیشه کم، این کار که سخته، این کار که بودجهشو نداریم و اون ما یکی باید نزد. ولی ما هم دو با این دفعه مجلس خیلی محکم اومده وسط. این قانون ما 21 مانعه را شناسایی کردیم، بخشش تو حوزه ازدواجه، تو بخشش تو حوزه دیگه است.
چهار تا از مصداقی بفرمایید از این موانع غیر مسکن و اشتغال خواهش
میکنم. بله. 21 مانعه را ما شناسایی کردیم. یه مانعش خود ازدواجه، شرایط سخت ازدواجه.
بله.
که ما اومدیم برای ازدواج چند تا کار اساسی کردیم. یکی خود
بله.
وام ازدواج رو سعی کردیم یه وام قابل قبولی باشه برای یه جوانهایی که زیر 25 سال. یا
این قابل قبول بودنش چقدره جناب؟
200 میلیون ما برای.
خب حالا این 200 میلیون رو کسی که اشتغال نداره بازپرداختش چگونه است؟
بله.
خب این رو
یه بله فکر... بازپرداختش هم در نظر گرفتیم که خب. به چه مراحلی باشه. بطاش اینی که اصل مشکل باید تو حوزه های معیشت و اقتصاد کارهای اساسی بشه، یه بحث جداییه.
بله.
ما الان داریم از اون حوزه‌ای که به اصطلاح در واقع مرتبط میشه با این قضیه از نظر نزدیک، یعنی زنجیره‌های نزدیکش رو میبینیم. تو زنجیره نزدیک یه بخشش ازدواج بوده.
بله.
که مثلا ما شبکه‌های همسریابی نداریم تو کشور، اونا تو این طرح دیدیم که تو سطح کشور راه اندازه بشه. خدمت رو عرض کنم، خوابگاه های دانشجویی متأهل اینا گفتیم توسعه پیدا کنه، به نحوی که چه برای دانشجویان بومی، چه غیر بومی، چه خانمای دانشجو، چه آقای دانشجو.
بله.
این خوابگاه های دانشجویی متأهل برای همه دانشجوها امکانش فراهم بشه.
خب چقدر طول میکشه آقای دکتر بانکی همین مرحله؟
ببینیم ما متاسفانه از دهه 70 به این ور خوابگاه متأهل متوقف شدن و نگذاشتن تو دانشگاه های ایجاد بشه، مگر چند تایی که خیلی این اومدن ساختن.
بله.
ما با طرحی که دیدیم انشاءالله چند سال آینده اغلب دانشگاه ما به اندازه متنابهی خوابگاه پیدا میکنن، حالا اونجور که ما تو طرح دیدیم، بودجهی که باش در نظر گرفتیم، شرایطی که باش در نظر گرفتیم که انشاءالله، چون که اول مجلس هم تصویب کردیم 3 سال وقت رو نظارتش که دقیقا خواستیم که انشاءالله با اون دولت قوی که وارد کار میشه انشاءالله اجرا بشه و نظارت بکنیم.
بله.
این تو بحث ازدواج
برای غیر دانشجویی چی؟ حالا ممکنه فرد دانشجو نباشه.
بله. اونم توی مسکن ما اومدیم برای فرزند سوم وقتی به دنیا میاد یه زمین 150 تا 200 متر به قیمت تمام شده، نه قیمت کارشناس.
بله.
زمین هایی که میدن توی این چند سال دادن عمدتا به قیمت کارشناسی بوده که سخت بوده برای افراد پولش رو دادن. اول انقلاب فقط به قیمت تموم شده میدن، ما دوباره اونو احیاش کردیم که به قیمت تموم شده باشه، به صورت فروش اقساطی 2 سال تنفس داشته باشن و طی 6-7 سال قسطش رو بدن. اینم
بله.
به صدا برای متوشی مال فرزند سومه. ضمن اینکه حتی اگه قبلا هم از تسهیلات مسکن استفاده کرده باشن باز میتونن از این تسهیلات استفاده کنن و سال 5 میلیون هم وام براشون در نظر گرفت.
بله بله.
یه بوده دیگه برمیگرده به زوجهای ناباور. خب ما الان 3.5 میلیون زوج ناباور داریم.
بله.
که خب اینا میخوان بچه داشتن امکانش براشون فراهم نیست. خب دو تا مشکل اینا دارن، یکی هزینه های درمان بالاست، یکی مراکز درمانی محدوده،
تحت پوشش بیمه هم نیست.
بله. ما هم بردیم تحت پوشش بیمه کامه تو همه بودجه امسال.
بله.
مبلغ متنابه براش دیدیم و گفتیم باید همش تحت پوشش بیمه قرار بگیره زوجای ناباور. ضمن این که توسعه مراکز ناباروری هم تو طرح دیدیم که امکاناتش برای زوجهای مختلف فراهم بشه، تجهیزش و مثلا توسعه‌اش.
بله.
تو تهدید. اینم باز یکی از موانع جدی جمعیتی که هم تو کشن. یه موانع جدی هزینه های دوران بارداریه و اصلا شرایط سخت دوران بارداری که نسبت به گذشته هم پر هزینه شده هم پر استرس شده و پر استراب.
بله.
متاسفانه بعضی از پروتکل هایی که اجرا می شده رعایت اصول و ضوابط علمی توش نمی شده و یه استرس و استرابی را تو خانواده های ایجاد کرده. به طور خاص تو بحثای غربالگری خب گزارش های اومده بود، تو خود وزارت بهداشت هم گزارش ها مورد توجه قرار گرفته بود. ما تو ته یه سامان دهی کردیم وضعیت غربالگری را که به این صورت بی محابایی که داره صورت می گیره و پر از هزینه کرده، پر از استرس کرده خانواده ها رو برداشتیم.
بله.
از طرفی باز هزینه های دوران بارداری گفتیم باید تحت بیمه باشه تا 2 سالگی فرزند، کل هزینه باید تحت بیمه باشه، مراقبت باشه.
بله.
و زایمان طبیعی یا برای همه اشار رایگان کردیم.
بله.
ضمن اینکه محیط های زایمان طبیعی هم گفتیم باید بهسازی بکنن، الان محیط خوش خیلی متناسب با کرامت زنان ما نیست که اونم دیدیم که چون ما یکی از اشکالات جدی که ساختار بهداشت درمانمون بود این بود که وضعیت سزارین اصلا با هیچ یک از استانداردهای جهانی سازگار نبود، چندین برابر نرمای بین اومده ما تو کشور سزارین داشت.
آیه بانکی، این مواردی که مطرح میفرمایید همه یک گام به جلوه. من فکر میکنم الان باید یه فلاشبک بزنم برم عقبتر. من میگم کسی که نمیتونه الان ازدواج بکنه، اینایی که فرمودی درست خیلی خوبه، بعدش خیلی عالیه، اما کسی که اصلا الان نمیتونه موقع ازدواجشه، اصلا آخه یه جوان 25 ساله چطور میتونه 200 میلیون تومان وام بگیره بازپرداخت؟ الان ما 200 میلیون تومان که حالا رهن خونه است. حالا من کاری ندارم بخری، ولی چگونه با کدوم درآمد میخواد قسط بده؟ بعد چطور میخواد زمین بخره به قیمت تمام شده نه کارشناسی؟
ببینید گفتم خدمتتون اول جلسه،
اینها جلوتر از موضوع
هست که آهان همین رو میخوام بگم.
بله،
که وقتی ما میگیم آقا ما باید مستقل از این طرح و بحث اشتغال و اقتصاد کار جدی خود میکنه، یه جنان مجلس عمده وقت شده به صرف این میکنه، درست؟ وقتی رفته به این طرح نداره، اونا جدا تو کمیسیون اقتصاد دارن عزیزان رو طرح‌های مختلف اشتغال زایی کار میکنن.
بله،
اونی که به این طرح مرتبط میشه اون چیزایی که ما میتونیم در حلقه های نزدیک ببینیم، مثل اینکه مثلا اومدیم گفتیم شرایط استخدام را نسبت به تأهل و فرزنددار بودن راحتش کنیم، درست؟ کسی که متأهله، کسی که فرزند داره، این امتیاز تو استخدامش در نظر بگیریم، درست؟
بله.
یا حتی تو سن استخدامش امتیاز در نظر بگیریم. ما تو این طرح قرار نیست که کل مسائل کشور را حل کنه. بله، مسائل کشور به هم دیگه تنیده شده.
اتفاقاً انتظار از مجلس، انتظار آقای بانکی از مجلس اینه که واقعاً جزئیات رو هم حل بکنه.
بله،
و بعدم نظارت بکنه.
بله، ببینید دو تا بحثه. یه وقت
الان ما بحثمون رو سن جمعیت ازدواج هست.
بله، ما با شبکه مسائل روبرو هستیم، درست؟
درسته. بله،
همیشه مسائل اجتماعی به هم دیگه همش مرتبط، درست؟
بله،
مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی، اینا به هم کاملاً تنیده شده. اینا رو باید جدا جدا تو طرح‌های جدا دیده بشه. ما تو طرح جمعیت اون حدی میتونیم به بحث اقتصاد و مسکن بپردازیم که نزدیک باشه به طرح. اما اینکه مثلا اساسی مثلا مسکن حل شه توی طرح دیگه، طرح اون جهش مسکن داره مجلس کار میکنه، اونجا اساسی دارن مشکل مسکن حل میکنن، ما یه سری قسمت‌های مسکن دیدیم که دقیقاً نزدیک به طرح ما.
بله،
یا تو بحث اقتصاد کمیسیون اقتصاد به طرح‌های جدی کار میکنه تو مجلس.
اصلا ازدواج الان در قلمرو اقتصاده آقای دکتر.
باشه، ولی ازدواج یه ما در قلمرو اقتصادش یه بخششه که ما میتونستیم ببینیم.
بله،
که دیدیم، درست؟
بله،
مثل همین کمک‌ها و تسهیلات ها، نمیدونم مثلا برای هر فرزندی که به دنیا میاد یه سهامی در نظر بگیریم. اما
بله،
اونی که درست هم شما میگین، ما باید اون طرف تو کمیسیون اقتصادی مجلس
بله،
شرایط اقتصاد و معیشتی مردم رو هم تقویت کنیم. اونا تو دل طرح جمعیت نمیبینن، اونا تو دل طرح مستقلی باید دیده بشه که دارندن میبینن و دارن روش کار میکنن. ما تو طرح جمعیت
بله،
مسائلی که میتونه به اصطلاح رابطه نزدیکی با کارمون داشته باشه رو میتونیم بهش بپردازیم، و الا میگن چه رتبه قانون شما داره به طور مستقل.
بله بله،
ما 74 ماده داره این طرح که
بله،
سعی کردیم به همه این ابعاد منتش در حد اون چیزش که ما محاسبش بپردازیم، و اون حدی که مثلا ما دیدیم، مثلا فرض بگیم شما برای دانشجو وقتی که خوابگاه متأهلین در اختیار دانشجو باشه دیگه، اون مشکلات بله، اقتصادی اولیه زندگی که نمیدونم دختر خانم جهاز بخواد تا پسر بخواد هزینه‌های سنگین.
اتفاقا ما الان مشکلمون همون تو گام اوله.
بله،
ما مشکلمون تو گام اوله. این مواردی بله، که میفرمایید من میپذیرم، خیلی هم کارهای خوبیه، مجلس هم خوب وارد شده، ولی وقتی میبینم خود مجلس سال 84 یه قانون تصویب میکنه 15 سال نگرش میداره، نشون میده که باوری به این موضوع
نداره. مجلس نگران نداشته قانونا، ببینید
خب
مجلس
دولت عمل نکرده.
بله، اصلا لایحه هم بود،
خب خود دولت نظارتی مجلس هم ضعیف بوده که چرا دولت عمل نکرده، چرا این مشکل
نظارت کرد، حتی محاکمه کرد، حتی به دادگاه کشون دورهای قبل ما که نبودیم، دورهای قبلی دفاع میکنیم اونا.
من امیدوار هستم این مواردی رو که همین الان شما فرمودید انشالله پیاده بشه که گام های بعدی است.
حسنش اینه که ما سال اول قانون تصویب داریم میکنیم،
بله،
سه سال وقت داریم سنامه کنم با شروع یه دولت تازه.
آقای دکتر الان 11 میلیون دختر و پسر در آستانه
بله،
ازدواج هستند.
بله، 11 میلیون هستن
تک،
اینها و
تک. نه خب اینم واقعا
من اینم خدمتتون بگم در عین حالی که مسئله معیشت و اقتصاد مسئله بسیار مهمیه و ما بهش توجه داشتیم،
بله،
اما به بعد فرهنگ سازی شما غفلت نکنید. چرا؟ چون همون جوری که الان جوانهای بیکار ازدواج نکردن، جوانهای زیادی هم داریم که وضعیت
حضرت آقا میفرمان فرهنگ اکسیژن، ما اینا همه رو قبول داریم.
نه نه، میخوام اینو بگم که بل. ما الان این 11 میلیون جوان مجردی که ازدواج نکردن همشون بیکار نیستن، همشون مربوط به قشر ضعیف جامعه نیستن. ما بخش زیادشون قشر متمکنی هستن، شاغرم هستن، حقوقم دارن.
درسته، بله.